وخلقه وأشرف بريته محمد وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين بأبي أنتم وأمي ونفسي بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسدا من دنيانا باز این یکی از حقوق بزرگ اهل بیت است علیهم الصلاة والسلام و از مقاماتشون که چون ولایت اونها را ما پذیرفتیم و از اونها اطاعت می کنیم خداوند متعال از نظر دینی به ما عنایت کرده و همچنین از نظر دنیوی به ولایتشون خداوند متعال ما را با معالم دین آشنا کرده. معالم جمع معلم هست، معلم یعنی اون جاهای برجسته مهم و مهمترین مسائل دین به برکت اهل بیت علیهم السلام ما دین شناس شدیم. این دین به توسط اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است. کسانی که در اطراف پیغمبر اکرم بودن اینها بعد از پیغمبر اکرم به وصیت حضرت عمل نکردن، دین پیغمبر اکرم را حفظ نکردن، به دنبال افکار دیگری بودند و مقاصد دیگری داشتند، اهل بیت بودند و شیعیان نزدیکشون و اصحابشون امیر المؤمنین و اصحابشون از صحابه پیغمبر اکرم و از صحابه خودشون و سپس ائمه اطهار بودند که این دین را حفظ کردند. حفظ دین به این است که نگذارند چیزی از این دین کم شود و شیئی بر این دین اضافه شود. حفظ دین به این است که نگذارند این دین از بین برود، منتشر کنن این دین را، تعلیم کنن این دین را، دیگران را به طرف این دین دعوت کنن و همه این امور به توسط اهل بیت انجام شد و شیعیانشون از صحابه پیغمبر اکرم و از شاگردان خودشون تا به امروز و الا دیگران در اصل بدعت گذار شدن در دین، تصرف کردن در دین الهی، اظهار نظر کردن در برابر قرآن. مکرر ما در احوالاتشون یافتیم که به او تذکر داده می شود که خداوند متعال این چنین گفته است، او جواب داده که خود من هم این چنین می گویم. درست در برابر خدا و رسول اظهار نظر کردن، در دین رأی آوردن و قیاس، ولی ائمه اطهار دین را و مر دین را حفظ کردن و به ما تعلیم کردن و به ما رسوندن. مقصود از ما در اینجا امت هست، یعنی اونایی که اهل بیت را پذیرفتند از امت، اینا هستن که دین را یاد گرفتن. به موالاتتون علمنا الله معالم دیننا. و قبلا هم عرض کردیم که دین اسلام از سه قسم تشکیل می شود. یک قسم اصول دین است، مبانی عقیدتی این دین. توحید را ما از اهل بیت یاد گرفتیم، نبوت را، معاد را. قسم دوم احکام عملیه این دین است، حلال و حرام را ما از اهل بیت یاد گرفتیم. قسم سوم اخلاق و آداب و سنن است، ما از اهل بیت یاد گرفتیم. این به برکت اهل بیت است، اگر چیزی ما بلد هستیم اونها به ما یاد دادن. و این به برکت ولایتشون هست، به موالاتتون علمنا الله معالم دیننا. و اصلح ما کان فسد من دنیانا. و از نظر مادی و دنیوی مشکلات ما به برکت اهل بیت برطرف شده. هر گاه مشکلی پیش آمده از نظر دنیوی در حیاتشون، به اونا مراجعه شده و حل کردن و بعد از شهادتشون ملاحظه می کنید که متوسل به اونها که میشیم نتیجه میگیریم. در امور دنیوی هم ملجع و پناه امت هستن. پس بنابراین هم دین ما به توسطشون آباد شده و هم اون چی که از دنیا در اختیارمون هست و از مسائل دنیایی به برکت اهل بیت علیهم السلام هست. و به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و اتلفت الفرقه. موالات اهل بیت و ولایتشون مایه اجتماع کلمه است، مایه عظمت نعمه است. نعمت اصلا موالات ائمه علیهم السلام بالاترین نعمتی است که خداوند متعال به ما عنایت کرده. به برکت اهل بیت است و به ولایتشون هست که اگر همه عمل می کردن به وصیت پیغمبر اکرم، اختلافی در بین امت به وجود نمی آمد. به موالاتکم تمت الکلمه. ظاهراً مراد از کلمه در اینجا کلمه توحید باشد، که کلمه توحید بدون ولایت اهل بیت ناقص هست. لذا امام رضا سلام الله علیه وقتی وارد نیشابور شدن، در کفری که عازم بلاد طوس بودن خراسان فعلی، عبورشون که بر نیشابور افتاد، شهر نیشابور در اون زمان حوزه علمیه اهل سنت بوده. هزاران طلبه و عالم و مدرس و فاضل که اسامی بعضی از بزرگان اون زمان را ما داریم در کتابها، که وقتی خبردار شدن حضرت وارد شهر نیشابور شدن، اینا همه اجتماع کردن و قلم و دوات با خودشون برداشتن. اون بزرگانشون پیشا پیش آمدن خدمت حضرت و حضرت همچنان سوار بر مرکبشون که بودن خواهش کردن که ابن رسول الله حدیثی برای ما بفرمایید از جدتون رسول الله تا ما اون حدیث را از شما بشنویم و بنویسیم. وقتی دور حضرت را گرفتند و خواهش کردند این معنا را از حضرت، حضرت رضا سلام الله علیه از پدرشون، پدرشون از پدرشون و همچنان از پدرانشون، از پیغمبر، از امیر المؤمنین، از پیغمبر اکرم، حدیث منتهی می شود به خداوند متعال کلمه لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. این حدیث را شنیدن به همه نوشتن. بعد امام علیه السلام فرمودن به شروطها و عدم شروطها، گفتن کلمه لا اله الا الله به تنهایی کافی نیست، وقتی این کلمه اثرش را میبخشه که امن من عذابی، که ولایت اهل بیت را پذیرفته باشیم به شروطها و انا به شروطها. من از شروط کلمه لا اله الا الله هستم. امان از عذاب الهی وقتیست که شما لا اله الا الله بگید و بهش عمل کنید تا هم با توبا ولایت اهل بیت علیه السلام. پس نتیجه این شد که کلمه توحید بدون ولایت ناقص است. به موالات کم تمت کلمه، کلمه لا اله الا الله به موالات اهل بیت تمام می شود و تکمیل می شود و الا اثر نداره. و در این زمینه روایات فراوان حتی از کتب عامه ما روایت داریم. اون روایت معروف که در کتب طریقین هست که پیغمبر اکرم فرمودن اگر کسی عبادت کند خداوند متعال را بین رکن و مقام یا بین صفا و مروه، نه یک سال، نه دو سال، هزار سال، هزاران سال عبادت کند به صوم و صلات و غیر ذلک، و این شخص در دلش بغض امیر المؤمنین باشد، ولایت امیر المؤمنین نباشد، لأتبه الله فی نار جهنم، خداوند متعال دستور میدهد او را از رو به آتش جهنم بیندازند بعد از این همه عبادت. و این مدارکش در اختیار ما هست حتی در کتب عامه. پس این که ما ولایت داریم این بالاترین نعمت است که خداوند متعال به ما عنایت کرده، که قبلا هم عرض کردم که ما در این نعمت نشستیم فکر بکنیم. دو تا نعمت بزرگ خداوند متعال، بلکه سه تا نعمت بزرگ خداوند متعال به ما عنایت کرده که ما از این سه تا نعمت غافلیم، معمولا غافلیم. یکی نعمت ولایت و این سرمایه را ما غافلیم. یکی نعمت سلامتی که ارزش هر یک عضو از اعضای سالم بدن ما چقدره، و دیگر نعمت امنیت هست. ولكن نعمت ولایت کجا و سایر نعمت ها کجا؟ و به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه. به موالات اهل بیت علیهم الصلاة والسلام همه نعمت ها تکمیل می شود و نعمت با عظمت ولایت اصلا با از طریق ولایت از توحید ما که از کردن مکرم از طریق ولایت از نبوت ما و سایر امور و شؤون ما. نعمت ولایت نعمت بسیار بزرگی است و عظمت نعمت. لذا در روز غدیر خم پس از خطبه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بیعت با امیر المؤمنین الیوم اتممت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و دیگر اون که قبلا اشاره کردم که ولایت اهل بیت مایه وحدت بین مسلمین است، اگر همه عمل می کردن به وصیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. پیغمبر اکرم بدون وصیتی از دار دنیا نرفتن. حضرت این حدیث اینی تاریکم فی کم استقل این کتاب الله و حسرتی ما این تمسکتم بهما لن تضلو بعدی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض را به عنوان وصیت فرمودن. این وصیت پیغمبر اکرم است که پیروی کنیم از قرآن مجید و از اهل بیت. ولایت داشتن یعنی اطاعت کردن، یعنی پیروی کردن. خب عمل نکردن خیلی از مسلمین، این مایه اختلاف و تفرقه شد بین مسلمین. به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و تلفت الفرقه. اگر بیان به سوی اهل بیت اختلافی باقی نمیماند. مایه اختلاف اونایی هم که تبعیت از اهل بیت نکردن، اونا سبب اختلاف هم نه ما. ولو اونها از نظر عدد اکثر هم، اما از نظر قوت و قدرت و منطق و استدلال به برکت اهل بیت ما قوی تریم. اصلا ما قویم و اونا ضعیف هم. و الا پیغمبر اکرم نمی دانستن که بعد از خودشون اختلاف خواهد شد، حتی احتمال هم نمی دادن. مگر میشه چنین چیزی؟ اونا حضرت با علم یا حداقل احتمال این که بعد از خودشون اختلاف شود راه وحدت را بیان نکردن، دلسوزی برای اسلام و مسلمین نداشتن تا راه را نشون بدن. می شود بدون وصیت از دار دنیا رفته باشن و با علم بیم که بعد از خودشون چقدر اختلاف واقع خواهد شد؟ پس این همه جنگ ها و خونریزی ها که واقع شده و هنوزم واقع میشه در اثر چیه؟ اینه که عمل نکردن به وصیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. حدیث ثقلین خیلی مهمه. حدیث ثقلین حدیثی که در همه کتب آیون هست، غیر از کتاب های خودمون همه اونا روایت کردن. ولی روایت کردن یک چیز، عمل کردن یک چیز دیگر. و میبینید قرآن خوب میخونن اما عملش کجاست؟ بموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وتلفت الفرقة. وقتی خود پیغمبر اکرم راه وحدت را، راه رستگاری را خودشون نشون داده باشن، چرا بریم به سراغ این امور بنشینیم فکر کنیم که راه وحدت چیه؟ چیکار کنیم که وحدت پیدا شود بین مسلمین؟ خود پیغمبر اکرم ارائه طریق کردن، خودشون راه را نشون دادن، خب چرا عمل نمیشه؟ راست میگن اونایی که میگن وحدت، راست میگن. خب خود پیغمبر اکرم فرموده راه را نشون داده. و به موالاتكم تقبل الطاعة المفترضة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة. بموالات اهل بیت است که تقبل الطاعة المفترضة، قبولی اعمال به برکت اهل بیت است و ولایتشون. اعمال ما، کارهای واجب ما، فرائض ما که به جا میاریم به برکت اهل بیت مورد قبول واقع می شود، یعنی به برکت ولایتشون. چرا؟ پر واضح است به خاطر اینکه عملی را که ما انجام میدیم عملی که خودشون به ما یاد دادن. این نمازی را که میخونیم طبق دستورشونه، روزه ای را که میگیریم طبق دستورشونه، حجی که به جا میاریم طبق دستورشون عمل میکنیم و همچنین سایر واجباتمون. و این دستور، دستور خودشون که نیست، مکرر فرمودن چیزی را که ما میگیم این گفته ما گفته پیغمبر اکرم است. خب پس بنابراین چون قبولشون کردیم، چون اطاعت ازشون کردیم، پیروی کردیم، عملمون مطابقت پیدا کرد با فرمایش پیغمبر اکرم، با دستور قرآن، فرمان مورد قبول واقع میشه دیگه. و الا اونایی که راه دوم را رفتن، اون راه راه انحرافی، راهی نیست که منتهی بشود به پیغمبر اکرم. اون چه که در اون راه گفته می شود فرمایشات رسول الله نیست، اونا بر اساس خیالها، گمانها، توهمها، رأیهای شخصی احکامشون را تأسیس کردن. این نمی شود که کسی ادعای حب اهل بیت داشته باشد، ولایت اهل بیت و قبولی اهل بیت را داشته باشد و به فقه دیگران عمل بکند. نماز و روزه و حج و سایر احکام را بر طبق فقه دیگران به جا بیاره، در این حال ادعای ولایت اهل بیت کنه. ولایت اهل بیت یعنی متابعت از اهل بیت. و به موالات هم تقبل الطاعة المفترضة و آیات و روایات در این زمینه باز فراوان. وبمعاناتكم تقبل الطاعة المفترضة. مگر قرآن نفهمود إنما يتقبل الله من المتقين. عباداتی را که به جا میارید با تقوا و اگر باشد مورد قبول است. متقی باشید خدا از شما قبول میکنه اعمالتون را. و تقوا کجا؟ تقوا در ولایت اهل بیت است. متقین کیا هستن در طول تاریخ شما نگاه کنید بی‌طرفانه مطالعه کنید در احوالات شخصیت های بزرگ در طول تاریخ. اونایی که پیرو اهل بیت بودن تقوا داشتن. متقین پیرو اهل بیتن سلام الله علیهم. اصلا تقوا یعنی متابعت اهل بیت. انما يتقبل الله من المتقين بموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة. همین حدیثی بود که الان گفتم. میخونم الان از مدارس سنی متنش را براتون میخونم. حاکم نیشابوری روایت کرده. حاکم نیشابوری خیلی بزرگه. از در اونا رئیس حوزه علمیه بوده در نیمه دوم قرن چهارم. این تو که یادم میاد تاریخ وفاتش 405. حاکم نیشابوری کتابش رو ما داریم. از ابن عباس روایت میکنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله لو ان رجلا سطن بین الرکن والمقام بین رکن والمقام که دیگه خیلی شرافت و عظمت داره اون قطعه از مسجد الحرام لو ان رجلا سطن بین الرکن والمقام صف بیسته، یعنی با درست عرض کنم که اونجا مستقر بشه. فصلا و صام ثم لقی الله و هو مظهر لأهل بیت محمد. در اونجا در اون مطار مقدس عبادت کنه. فصلا و صام ثم لقی الله و هو مظهر لأهل بیت محمد. این دخل النار. این روایت دیگه روایت خودشی به خودشون روایت دادن. باز حدیث دیگری نقل می کنم. اینا باز چند نفرن که بزرگن از نظر اونا. ابن عساکر، طبرانی و دیگران روایت کردن از یکی از صحابه پیغمبر اکرم به نام ابو امامه. او میگوید قال رسول الله لو ان عبدا اگر بنده ای از بندگان خدا عبد الله عبادت کنه خدا را بین الصفا و المروه. این دیگه فرض ها لو میخوان عزت بگن که اینقدر با عظمت از قضیه که اگر هزار سال عمر کنه دوباره هزار سال عمر کنه و عبادت کنه سه باره باز هزار سال عمر کنه و عبادت کنه ثم لم یدرک محبتنا. اگر دارای محبت و عنایت ما نباشد اکبه الله علی من خیری فنا از او را می اندازن در جهنم. توی که سالها صدها سال هزارها سال به صفا و مروه عبادت کرده. اونا حضرت این آیه رو خوندن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. تو من راجع به این آیه الان صحبت خواهم کرد اگر برسیم. باز خطیب بغدادی از بزرگانشون هست اون روایت کرده عن ابن عباس قال قال رسول الله لو ان عابدا عبد الله بين الركن والمقام الف عام والف عام حتى يكون كالشم البالي. شم بالی، بالی یعنی دیگه از بین رفته خوش. شم هم به مشک حضرت مثال دادن که این تمام وجودش یک بشه یک استخوان از بس که عبادت کرده، نه 1000 سال 2000 سال. ولقی الله مقربا لآل محمد اکبه الله على مرخره فی نار جهنم انما يتقبل الله من المتقين. وبلاية محمد وآل محمد عيد تقوى. وبمولاتكم تقبل الطاعة المقتربة. اصلا ما در جای خودش در مباحثمون ثابت کردیم که ولایت و امامت اهل بیت جزء اصول دینه، نه فروع دین. و وقتی خداوند متعال اعمال ما را مشروط کرده باشد به اینکه اصول دینمون درست باشد، ما طلبه ها گفتیم این ارتفت شد انتقل مشروط. اگر اصلی از اصول دین متزلزل باشن، اون اعمالی که به جا آوردیم یه فایده نداره. و امامت و ولایت اهل بیت از اصول دین در جلوش ثابت کردیم. بنابراین هر یک از اصول دین شرط هست در تمامیت اعمال و قبول شدن اعمال ما و عبادات ما. و این یک دستور الهی از ما نیست. شما اگر هزاران نماز بخونید، خیلی هم قشنگ نماز بخونید، با لباس پاک در مکان پاک، خیلی با حضور قلب هم بخونید هزاران نماز، اما این نمازها بدون وضوع باشد ارزش نداره. چرا؟ خود شارع مقدم، خود خداوند متعال که براش نماز میخونی طهارت را در نماز شرط قرار بده. این اعتبار شرعی از ناحیه خودش. حالا اگر توتی برود حمام، اینقدر اونجا خودش رو شستشو کنه، تمیز کنه، خیلی زحمت بکشه، به اقسام از کنه که شوینده ها خودش رو بشوره، تمیز تو بیاد بیرون. این آقا اگر غسلی به گردنش بوده فایده داره اون تمیزی؟ شاره مقدس گفته باید غسل کنی قربتا الله تعالی. نیت خوش نکرده، خوش بگردنش بوده، حالا خیلی بدنش تمیزه، میتونه وارد نماز بشه؟ این یک امریش الهی، دستوری شرعی، سایر قضایه ها همینطوره. اشتراب کرده، گفته نماز را بخونم، میخوام که نمازی که محمد و آل محمد گفته باشن. و همچنین روزه و همچنین حج و سایر با ولایت اهل بیت من از تو عبادت میخوام. به موالاتکم تقبل و طاعتم مفتنم ولکم المودت الواجبه ولکم المودت الواجبه. این اشارت به آیه مودت. داستان آیه مودت رو بگم دارم دیگه وقت تمام میشه. پیغمبر اکرم که از مکه هجرت کردن به مدینه منوره، اهل مدینه مردم فقیری بودن، اختلافات هم بینشون فراوان، این قبیله ها تو سلسله هم می زدن و اهل کتاب هم اینا رو اذیت می کردن. به مدینه که تشریف آوردن پیغمبر اکرم، این شهر آباد شد. اولا خود این مردم خب دعوت شدن به اسلام، پذیرفتن اسلام را، خودش این یک شرف بزرگیست و حق بزرگیست از پیغمبر اکرم بر این مردم. اون اختلافاتی که بینشون بود برطرف شد. اینا عزت و شرف پیدا کردن، مدینه شد مرکز، شد پایتخت اسلام، مورد توجه همه بلاد و از نظر اقتصادی وضعشون خیلی خوب شد. نوشتن روی از اونجا بزرگان اهل مدینه که ازشون تعبیر میکنن به انصار، این بزرگان دور هم جمع شدن، جلسه ای تشکیل دادن، گفتن که پیغمبر اکرم به تعبیر ما خودشون گفتن محمد حضرت محمد تشریف آوردن، به برکتشون ما دارای همه چی شدیم، مسلمان شدیم، ایمان پیدا کردیم، به خودمون کسی شدیم، موقعیت پیدا کردیم، امنیت پیدا کردیم، اقتصاد پیدا کردیم. خب حق بزرگی کردن ما پیدا کرده، فکری بکنیم بالاخره جزایی بهش بدیم. مشورت کردن به این نتیجه رسید جلسه شون که خوب است که پول خوبی را جمع بکنیم، این مبلغ درستی را جمع بکنیم ببریم خدمت شون. این ها شما دیرکتوری دارید، رفت آمد دارید، مثلا مهمان دارید، مخارجی دارید، این مبلغ باشه خدمتتون، به خاطر این رفت آمدها و مثلا مهمان و غیر زاره کنیم. مثلا خب تصمیم گرفتن و این کار را انجام دادن. به جای اون زحماتی که پیغمبر اکرم کشیدن، حالا بخوان جزا بدن به رسول الله، رفتن خدمت شون و مبلغ را گذاشتن خدمت شون. آقا شما این قدی گردر ما حق دارید، چنین کردید، چنان کردید، ما کسی نبودیم، به برکت شما شخصیت پیدا کردیم، بعد اون خوب شد، چطور شد، این مبلغ را ما آوردیم خدمتتون که باشه به دردتون میخوره در کارهاتون، برنامه هاتون، شما خیلی گردن ما حق داریم. حضرت تو را رد کردن، فرمودن که نه، من نیازی به پول شما ندارم. نه نمیشه، باید بپذیرید. پس ما چیکار بکنیم؟ بالاخره شما حق بزرگی دارید، ما باید جبران کنیم. چه بکنیم؟ آیه نازل شد، قول به اینا بگو لا اسألکم علیه اجرا، من چیزی از شما نمیخوام. پس چی؟ الا المودت القربا. شما از تعبیر بنده راست میگید، میخوایید جبران کنید زحمات مرا، محبت های مرا، مودت در قربا، قربای مرا شما نگهداری کنید، از قربای من دفاع کنید. به همین عبارت هست، به همین عبارت هست، از قربای من دفاع کنید بعد از من. خب یا رسول الله، مقصودتون از قربا چیه؟ عموزاده ها، پسر خاله ها، پسر عمه ها، بنی هاشم، قریش، کیه مقصودتون از قربا؟ پیغمبر اکرم فرمودن علی و فاطمه و حسن و حسین، از اینها نگهداری کنید بعد از من چیزی از شما نمیخوام. کس تو وقت بود تویه میدادم بیشتر و وارد وقت میشدم انشاءالله فردا.